الرحمن الرحیم. عرض کنم که سومین اصل از اصول مکتب معتزله وعد و وعید است، که اول توحید، دوم عدل، سومی وعد و وعید. وعد عبارت این است که یک کسی رو ما خبر بهش بدیم که مثلا فلون پاداش خیر رو بهت میده، این میشه وعد. مقابلش وعید اونیست که ما میگویم تشرده، میگویم اگه همچی کردی مثلا میزنیمت، میکشیمت، اینطور چیزا، که خبر میدیم که فلون کیفر رو بهت میده، اینو میگن وعید. وقت بین علمای اسلام این مسلم است که خلف وعده، اگر به کسی وعده‌ای دادیم بعد عمل نکنیم، این قبیح است و زشت است. و به نتیجه معتزله میگن خدا خلف وعده نمی‌کنه، یعنی این که فرموده است به نیکوکاران پاداش خیر میدم، این وعده سلام علیکم و خداوند خلف وعده نیم کنه، پس حتما این پاداشایی که برای نیکوکاران ذکر فرموده است و به وسیله پیغمبر مثلا به مردم اطلاع داده است، حتما خداوند به وعدش عمل میکنه. ولی وعید چطور؟ این که فرموده است که اگر کسی فلان گناه کرد فلان عذاب را دارد، این وعید است. آیا خلف وعید چی تو؟ باقی علمای اسلام معتقدند خلف وعید قبیح نیست. شما به یکی بود که اگر این کار کردی میزنم یا چه میکنم، بعد که او را بترسونی از انجام این کار، وقت بعد از قضاوی کار رو کرد، شما بعد عمل نکنی به اون مترسی که داده، اینو میگن خلف وعید. و غیر از معتزله دیگران میگن خلف وعید این قبیح نیست، زشت نیست، ولی معتزله میگن خلف وعید هم که قبیح است. بنابراین اگر کسی گناهی کرد و تا میاد از دنیا بره جبرانش کرد به توبه یا غیر زاله که خیلی خوب، اما اگر چنانچه بی توبه از دنیا رفت، ای بگویم مغفرتی چیزی شامل حالش بشد، نه شامل حالش نمشد. وقتی از خصوصیات مکتب معتزله است این است که ما میگویم سومی از اصول معتزله وعد و وعید است. لطف فرمودید حالا به کتاب نگاه کنید. وعد و وعید، وعد به معنای نوید پاداش است و وعید به معنای تهدید، تهدید یعنی ترساندن به کیفر است. عقیده معتزله این است که همانطوری که خداوند در نویدها و پاداشها به حکم ان الله لا یخلف المیعاد، که ان الله لا یخلف المیعاد ترجمهش نیست که به درستی که خداوند وعده خودش خلف نمی کند، به حکم این وعده خلافی نمی کند، بلکه محال است خلف وعده نماید، محال است که خداوند خلف وعده رفتار کنه، وقت به قولشون تو پرانتز میگن این جهت مورد اتفاق و اجماع مسلمین است که خداوند خلاف وعده رفتار نمیکنه. همچنین در زمینه کیفر نیست تخلف نمی کند. یعنی او تهدیدایی هم که کرده خدا تخلف نمی کنه. علی هذا، یعنی بنابراین تمام وعیدهایی که در مورد فساق و فجار، فساق یعنی فاسقین و فجار یعنی اهل گناه شده است که مثلا ظالم چنین عذاب می کشد و دروغگو چنان و شرابخور چنان، بدون تخلف عملی خواهد شد مگر اون که قبلا در دنیا توبه کرده باشد. اینا توجه میکنه، اینا نمیخواد میگن که حتی تو دنیا هم گناهکار دیگه راه ندارد برای اصلاح گناه. چرا؟ تا هست میتوند به توبه انابه چیزی گناه گذشته شو جبران کنه. اما اگر جور شد که مرد و به اصطلاح پرونده عملش دیگه بسته شد، دیگه اون به از اون طرف به بعد قابل اصلاح مثلا نیست. اینا اینجور معتقد. ما شیعه میگم که ممکنه سلام علیکم وسائل پیش بیاد از قبیل شفاعت یا غیر ذالک، اما اینا این معنا را منکرن. معتزله معتقدن که مغفرت بدون توبه مستلزم خلف وعید است. او با توبه، چون خود خدا تو که تهدیدایی که کرده است خود خدا فرموده است مگر اینکه کسی که توبه کنه، اما بی توبه رو دیگه وعید کرده است که عذاب میکنم وقت بخواد نکند، این خلف وعید است. خلف وعید هم خدا نمی کنه. معتزله معتقدن که مغفرت بدون توبه مستلزم خلف وعید است و خلف وعید مانند خلف وعده قبیح و محال است. علی هذا عقیده خاص معتزله در مورد وعد و وعیدها به مسئله مغفرت مربوط می شود که های مغفرت الهی آیا شامل گناهانی که آدم تا زنده بود توبه نکرد و با این گناه از دنیا رفت، آیا مغفرت الهی ممکنه شامل این جور گناه بشه؟ اینا میگن نه، ممکن نیست. چرا؟ چون همچنان که خلف وعد محال است و قبیح است، خلف وعید هم طور قبیح است. و از عقیده اونها در مورد حسن و قبح عقلی ناشی میگرده. دیشب تو صحبت شد که دنبال مسئله عدل الهی مسئله حسن و قبح ذاتی پیش اومد و دنبال این مسئله این که آیا عقل ما میتوند مستقلا درک حسن کاری رو یا درک قبح کاری رو بکنه یا نه. معتزله گفتن بله میتونه. وقت این است که توی این مسئله میگن از هم مسئله حسن و قبح ذاتی نتیجه میگیرن، میگن وعد خلافی کردن قبیحه و خدا نمی کند، وعید خلافی را میگن قبیحه. ولی علمای دیگه این حرف رو نیم زنن که وعید خلافی هم قبیحه، اینا میگن وعید خلافی هم قبیحه. از این جهت است که پس روی مبنا باید بگم کسی که با گناه توبه نکرده از دنیا رفت، این مشمول مغفرت خداوند واقع نمیشه. دوتان این تا اینجا که به قول ایشون میگه که این مسئله وعید از عقیده اونها در مورد حسن و قبح عقلی ناشی میگرده. خب اینم یه مسئله دیگه که اینم از اصول معتزله است، منزلت بین منزلتین. منزلت بین منزلتین کنهو سه منزل به قول اینا داریم، یک منزل ایمان، یک منزل کفر، یکی بین بین که نه در ایمان است و نه در کفر. که وقت بنابراین رو عقیده اینا جامعه مردم یا هر شخص از یا ایمان به اون چه که باید ایمان بیاره داره همشد مؤمن، یه قسم اشخاص هم که بعض او چیزایی یا همه او چیزایی که باست مؤمن باشن نیستن یا بعضیش رو قبول ندارن این میشد کافر. و اگر یک کسی فرض کردیم به آنچه که باید ایمان و عقیده داشته باشیم عقیده داره، اما تو عمل مرتکب گناه کبیره میشه، این چی چیست؟ به عقیده او اونا. یه قسم سوم است، مؤمن است نه، کافر است نه. پس چی چیه؟ منزلتون بین المنزلتن، که وقت سه منزل میشه، منزل ایمان، منزل کفر و یکی هم منزلت بین المنزلتن. یه از مختصات عقاید معتزله است. حالا ما بعدا ممکن است در مذاق شیعه رو که میخوایم شرح بدیم اونجا بیان کنیم که ایمان و کفر دو منزل بیشتر نیست، یکی منزل ایمان یکی منزل کفر. منتهی ایمان مراتب داره، وقت به نتیجه کفر هم چطور میشه؟ مراتب میشه. وقت ممکنه یک کسی در درجه پایین تر از ایمانه که وقت این نسبت به این درجه مؤمن است، اما نسبت به درجه بالاتر مثلا کافر باشه. حالا یه مطلبی است که ما حالا شرحشو میذاریم برای موقع دیگه عرض کنیم، که وقت مؤمن به تمام معنا مؤمن، او گناه چطوره؟ نیم کنه. ولی مؤمنی که در رتبه پایین از ایمان است معصیت کنه. تو روایت دارد که لا یزن زانی و هو مؤمن، نیم شد او زناکار زنا کنه و در حال که ایمان داره، کنه هم وقت که به خودش دل و جرأت میده و اقدام به یه عمل زشت میکنه، یه مرتبه از کفر را داره، که وقت این نسبت به اون مؤمنین خالص نسبت به اونا به سنجی این کافر است، ولی نسبت به پاینترش حساب کنیم مؤمن است. حالا این طلب دون که بعد عرض کنیم. حالا اجالتا اینا ای معتزلی ها مردم از این نظر ایمان و کفر میگن بر سه مرتبه هستن، مؤمن و کافر و یکی که نه مؤمن است و نه کافر. او کیست که نه مؤمن است نه کافر؟ او کسی که از نظر عقیده به اون چرا که باید عقیده داشت تا آدم مؤمن بشه عقیده داره، اما از نظر عمل گناه کبیره مرتکب میشه. حالا این چی شد که سبب شد که اینا این بحث رو پیش کشیدند؟ اینها سببش چی شد که یه فرقه‌ای به وجود اومد در اثر جنگ صفین، که او فرقه خوارج با تاریخش خب مکرر شنیده، این جنگی که بین امیرالمومنین و معاویه پیش اومد در صفین، نزدیک بود که امیرالمومنین لشکر امیرالمومنین پیروز بشن، وقت این امرواس این توطئه رو کرد که در لشکر امیرالمومنین تفرقه بیفته، و قرآن رو سر نیزه کردن جلو لشکر نگه داشتن به اسمی که مثل پیشنهاده صلحی که صدام میکنه حیطه که ما نباید با هم به جنگیم و جنگ بعد سوی توجیزه و همه اهل قرآنیم نباید با هم به جنگیم، و قضیه رو به حکمین مثلا حل کنیم و ایتو چیزا به ایجوری، وقت این صحبت از حکمین کردن، وقت یه عده‌ای امیرالمومنین بالاخره حضرت خواست پافشاری کند که جنگ باید جنگ ادامه داده بشه، تو خود یه عده زیاد از لشکر امیرالمومنین مردم ساده لوح که ملتفت قضایا نیستن اینا برگشتن به امیرالمومنین، و با حاصل حضرت ناچارن جنگ را متارکه کرد، و حالا حکم هم که میخوان قرار بدن، حکم یعنی یک کسی که بیاد قضاوت کنه مطالب فکر کنه ببینید که رأی بده که حق با علی است یا حق با معاویه، و یکی از طرف معاویه که هم امرواس بود، از طرف امیرالمومنین خود حضرت نظرشی بود که عبدالله ابن عباس باشد، ولی همینا گفتن پافشاری کردن که نه ابو موسی اشعری باشد، که ابو موسی اشعری هم یه مرد خرفت فریب خور و از توتعی بود، همونا که پافشانون کردن که ابو موسی باشد، اینا جاسوسا خود معاویه بودن تو لشکر امیرالمومنین. و این بعد از مدت ها مذاکره اینا میدونید همراه است به ابو موسی گفت که خوب است اسم سلمان را از دست این دوتا راحت کنیم، مثلا ما رأی اینجور بدیم هر دوی اینها را از خلافت خلع کنیم و به مسلمان ها آزادی بدیم که غیر از این دوتا هر کی دیگر مخواهد انتخاب کنیم. ابو موسی پسندید که فرد مثلا برن در بین مسلمان ها و ابو موسی علی را از خلافت خلع کنه و عمرواس معاویه رو خلع کنه. وقت فرداش که بنا شد برن صحبت کنن، عمرواس انداخت تو تعارف و ابو موسی گفت که شما پیرمردی احترامت لازم است، اینا تو برو اول صحبت کن. هی رفت صحبت های کرد و گفت همچنانی که یه انگشترم از دستم در میارم و همینجور علی را از خلافت خلع کردم. اومد پایین عمرواس رفت منبر صحبت کرد، او گفت همچنان که انگشترم در دستم کردم معاویه رو به خلافت نصب کردم. قال مقالشون شد دیگه قضیه گذشت، این هم یه اختلاف شد. قرار حالا این از همه اول که امیر المومنین حکم اینو پذیرفت، یه عده از همه مردم به دستاویزی که خدا در قرآن فرماد ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر برا خدا، اینا اینو دستاویز کردن و گفتن علی کافر شده. خب توجه میفهم، گفتن علی کافر شده چون حکم قبول کرد و این خلاف قرآن است. خور قرآن فرموده است ان الحکم الا لله و شعار خوارج بود که میگفتن لا حکم الا لله. حتی در او شبی که ابن ملجم ضربت به فرق امیر المومن زد، هم وقتی شمشیر رو زد گفت لا حکم الا لله، اشعار رو داشتند اینا که به حضرت تو نهج البلاغه فرمایشی دارد که این کلمت و حقا یراد و به حل باطل و اینطور چیزا. و قرار این حرف رو که گفتن این حرف روش ایستادگی کردن که گناهکار کافره، حالا که خواستن علی رو میگن که درست است علی خیلی خوب بود و زمان پیغمبر خیلی خوب بود و خوش سابقه و اینا، اما این گناه کبیره بود کرد و به نتیجه کافر شد. که وقت مؤمن فقط او کسی میشه که هم اعتقاداتش درست باشه هم در مقام عمل دست از پا خطا نکنه. لطفا بوده ایجوری میشه که اگر کسی از نظر عقیده تمام عقایدش درست، تمام کارش هم درست، اما حالا احیانا یه وقتی لغزشی کرد و گناه کبیره یه ساده شد، ایده کافر. اینا یه همسه عقیده تندی داشتن و چقدر فجایع بار بردن. یه قدس خیلی خشک عجیب بود، چقدر زنهای باردار رو اینا شکمشون رو پاره کردن، خودشون و بچه هاشون رو طلب کردن و چه کردن اینا، که امیر المومنی با اینا جنگید و اینا رو کشتشون و اینطور چیزا. اینا از اون طرف، از اون طرف معاویم چیز بود، خلافت به هر دوری بود، به ایت بازی هم خودشو به مسند خلافت نصب کرد. اینا مردم نه اینکه اگه کسی به عنوان خلیفه مسلمان خلیفه پیغمبر بخواد گناهی بکنه خیلی روش حساس میشند، توجه کردید؟ و حالا بعضی گفتن به دسیسه خود معاویه بود، بعضی میگن نه، این عقیده مقابل عقیده خوارج پیدا شد که رو گناهی که از اشخاص صادر میشه زیاد حساس نیم باس بود. نظیر این صوفی منشا که میگن برو باطنت درست کن، مثلا هر گناهی میکنند اینا میگن باطنی که اصلاح کردی، خیلی باطنیین اینجوریان. اینا هم یه همسه عقیدهی که رو اشخاص اگه دیدیم گناه کردن رو گناهش نیم باز حساس بود. این امرهم الالله، چون یه آیه در قرآن هست و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. یه عده هستن که اینا واسه تأخیر انداخت قضاوت دربارشون، یک حسابش با خداست به معنا توسی. اینا خواستن این دور معنا کنه ای آیه، که وقت حالا اگه معاویه که اسمش این است که خلیفه رسول الله، دیدی مشروب خود نگوی از لیاقت افتاد، تو چی کار داری؟ این قضاوتش با خداست. اینا هم خلاصه از این طرف اونا به او تندی و سختگیری که گریه کسی احیانا لغزشی پیدا کرد و یه گناهی کرد، باید که تمام عقایدش خوب و درست و همه ثوابتش خوب، اما یه گناه که کرد این دیگه کافر محضر. معاویه و تیف معاویه طرف بعد چه نبا با این چیزا نادیده بگیرید، نبودی از لیاقت افتاد و نبود اینه دیگه باز عزلش کرده، اینطور چیزا اینا رو واگذار کنی به خدا. این دوتا عقیده، یکی عقیده خوارج که مرتکب گناه را کافر بدونستن، یکی عقیده اینا که رو ارتکاب گناه زیاد حساسیت بخواد درست نده. و این فرقه معتزله در این مسئله و در اینجوری نظر رو دادن که اشخاص یا مؤمنن یا کافرن یا حفل حفول به اصلا دل و مالی همچی جورایی الله تو فرمون. خب منزلت بین بین المنزلتن، اعتقاد معتزله به اصل منزلت بین المنزلتن به دنبال دو عقیده متضاد بود که قبلا در جهان اسلام راجع به کفر و ایمان فساق پدید آمد. برای اولین بار خوارج این عقیده را اظهار کردند که ارتکاب گناه کبیره بر ضد ایمان است، یعنی مساوی کفر است، پس مرتکب گناه کبیره کافر است. و اینها چنان که می دانیم خوارج در اثر حادثه حکمیت در جنگ صفین پدید آمدند و ظهورشون در نیمه اول قرن اول هجری، یعنی در حدود سال 37 هجری مقارن با خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده است. در نهج البلاغه آمده است که امیرالمومنین با آنها درباره این مسئله مباحثه کرد و با ادله متعدد، یعنی دلیل‌های زیادی، نظریه آنها را باطل ساخت. خوارج بعد از حضرت امیر نیز بر ضد خلفای زمان بودند و اهل امر به معروف و نهی از منکر و اهل تکفیر و تفسیق بودن. همه کسی میگفتن کافر است، اینطور شد ای که هی میکشتند اینا همه رو کافر میدونستن. چون غالب خلفا مرتکب گناهان کبیره میشدن، طبعا خوارج اونها را کافر میدانستن و به همین جهت خوارج همواره در قطب مخالف سیاست های حاکم قرار داشتن. خب آخه معاویه و اینا به اسم خلافت اسلامی خودشون اجازه دادن، وقت میخوان گناه کبیر گناه هم میخوان بکنن، آخه میخواستن خوشگذرانی کنن در ضمنم اینطوری. وقت این عقیده که هر کی گناه کبیر کرد این کافر است، این دیگه خیلی واس اونا از نظر سیاست خطرناکه. وقت در این موقع گروه دیگری به وجود آمدند که تو پرانتز بگم یا اونها را سیاست ها به وجود آوردند، که ما از بعضی از اهل اطلاع شنیدیم که معاویه بعد از اونی که خب امیرالمومنین که به شهادت است، حضرت امام حسن هم که در اثر نفاق پیروانش ناچارن با معاویه صلح کرد و این صلح هم خیلی قابل دقت است، نه معناش این است که تا تصدیق کرده باشد که معاویه خلیفه. یه متارکه، یه جنگ بیشتر، یه آتش بسی بیشتر نبود، اونم تحت یه شرایط. بعدنم که آخرش حضرت امام حسن مسموم شد به دسیسه خود معاویه، دیگه معاویه خوب جو براش مساعد شد، فهمیدن امر آسو خواستش و باش خلوت کرد و گفت ما حسن همه کارا که کردیم برای که در زم آخه مخواهیم خوشم باشیم بی تو چیزا. امر آس گفت که داخل تو به اسم خلیفه اسلام استقنیم شد آزاد نیستی؟ گفت تو رو خواستم برای این که یه فکری بکنی. وقت میگن امر آس گفت که خیلی پول میخوام، 400,000 دینار مواست بهم بده. اینا تا 400,000 اشرف معاویه وعده پول بهش داد، رفت قرآن رو باز کرد ورق بزنه ببینه میشد یه آیه پیدا کرد که به دستاویز او آیه گناه را در نظر مردم سبک کنید، که گناه خیلی اهمیت، آخه اونا رو گناه خیلی تکیه داشتن، اینا میخوان یه جوری کرد که به یه مستمسک ظاهری گناه رو در نظر سبک کنه. و همطور قرآن رو ورق زد، بعضی هم میگن رسید به این آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا که قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسایی که بر خودتون زیاد روی کرده مایوس نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعضی هم میگن به این آیه آخرون مرجان لامر الله، این آیه رو دستاویز کردن که ما حصلش این میشه که اگه او آیه باشه خدا همه گناه رو میبخشه، من نباید این قدر رو گناه تکیه داشته باشه. یا یه آیه که آخرون، یعنی یه عده دیگر هستن اینا که گاهی عمل خوب میکنن گاهی عمل بد و قاطی میکنن، اینا مرجعون لامر الله، یعنی تأخیر افتاده میشن تا خدا دربارشون قضاوت کنه، که شاید هم اینا میگن فرقه مرجعه. جلوتره که کتاب میخوندیم بعضی برادران میپرسن فرقه مرجعه یعنی چه، ما گفتیم بعدن به شرحش میرسیم که حالا اونجاست. توجه که اینا به دستاویز ای آیه که اهل گناه را ما روشون قضاوت نکنیم، ارجاع کنیم، ارجاع یعنی تأخیری، ارجاع به حمزه و نه ارجاع به عینو، ارجاع به آخرش حمزه است، ارجاع یعنی تأخیر بیندازیم قضاوت درباره اینا و واگذار به خدا کنیم که ما قضاوت نکنیم. و اینا شدن فرقه مرجعه. لطفا میدیم. خب اجالتا ایشون فرماد گروه دیگری به وجود آمدن که یا اونها را سیاست ها به وجود آوردن که به نام مرجعه خونده میشوند. مرجعه از لحاظ ارزش تأثیر گناه در نقطه مقابل خوارج قرار داشتن. اونها می گفتن که اساس کار اینه که انسان از نظر عقیده و ایمانی که مربوط به قلب است مسلمان باشد. اگر ایمان که امر قلبی است درست بود، مانعی ندارد که عمل انسان فاسد باشد. ایمان کفاره عمل بد است، نظیر خیلی باطنگرایان. حالا البته همه اهل تصوف اینجور نیستند، اما خیلی هاشون اینجوری هست که بنده به نظرم میاد اینجور عقیده ها یکی از خلاصه خطرناکترین عقیده ها، یه رسمن زحمت انبیا رو اینا باطل میکنن به صورت حق به جانبی، که باطن دو اصلاح کن ظاهر هرچی میخواد باشد، به اسمی که دیگه به مقام وصول که رسیدیم دیگه تکلیف زمان ساقط است و اینها. وقتی اینا تقریبا یه جوریست که خب همقدر به اسمی که باطل اصلاح شد دیگه گناه هرچی میخواد خلاف قاعده رفتار کن، ظلم، فحشا، منکر، اینطور چیزا دیگه اثری مثلا نداره. خب انبیا علیهم السلام زحمت کشیدن که مردم رو به مقررات الهی پابند کنن، اینا برخلاف نتیجه میگیرن، باطن که اصلاح شد این ظاهر عیبی نداره. یه قصه ای شیخ بهایی در نون و حلواش داره برای باطنگرایان، اینه که میگن باطن رو اصلاح کن و ظاهر هرچی میخواد باشد. میخواد شیخ بهایی بگید که اگه باطن اصلاح شد نمیشد ظاهر اصلاح نباشه. اگه راستی باطن اصلاح، باطن که اصلاح شد به ظاهر سرایت میکنه. وقتی قصهش اینه، میگه بود در شهر حرا بیوه زنی، کهنه رندی، حیله سازی، پرفنی، نام او بی بی تمیز خالدار، در نمازش بود رغبت بی شمار، خیلی زن به حسب ظاهر مقدسه اینا، با نماز با وضوی صبح خفتن می گذاشت. اینقدر با وضوع که صبح میگره باطل نیم شد، نماز مغرب شاش هم با او وضوع، اما نگو و نپرس که روابط نامشروعی داشت. که شیخ بهایی به شعر عربی میگه ید بابها مفتوحتون للداخلین رجلها مرفوعتون للفائلین، که شوهرش میگفت تعجب میکنم این چه وضوعه، این خیلی محکمه، این وضوع نبود صد اسکندر است، به دلیل این فسوی صد اسکندر است. این طور چیزا این را واقعش نیست که ما وقتی ایمان داشته باشیم یه بزرگی در این مجلس نشسته است، اینو که ایمان داریم، اما ایمانمون مانعمون است که در حضور او عملی برخلاف نظر او انجام بده. وقت ما معتقد باشیم که عالم مشهد ربوبیت است، خداوند همه جا حاضر و ناظر، من به این حقیقت اعتراف داشته باشم، در این حال گناه بکنیم، این میشه از شدنیت از ایمان یه قدری کم است. این نمیشه ما هستن باطن اصلاح شده باشه و ظاهر فاسد باشه، این نمیشه. خب حالا اینجور عقیده ها واقعا بنده به مثل نظیر عقیده وهابیت که هر چیزی رو به عنوان که شرکت میخواد جلوشو بگیرند و تحصیل کنن، اینجور چیزا جلو تمام دستورات رو میگیره، زحمات انبیا رو باد، هر چی میخواد موعظه کن، هر چی میخواد زحمت بکن، خب به یه حضاب برو باطن دو اصلاح کن، این هم میشه که همه باطل میشه. خب حالا اینا هم اینجور میگفتن اگر ایمان که امر قلبی است درست بود، مانع ندارد که عمل انسان فاسد باشد، ایمان کفاره عمل بد است، رأی و عقیده مرجعه به نفع دستگاه حاکم بود، یعنی موجب میشد که مردم اهمیت زیادی برای فسق و فجورهای اونها قائل نشوند و اونها را با همه تبهکاری ها اهل بهشت بدانند. مرجعه صریحا میگفتند پیشوا هر چند گناه کند مقامش باقی است و اطاعتش واجب است و نماز پشت سر او صحیح است. به همین دلیل خلفای جور از مرجعه حمایت میکردن. مرجعه میگفتن فسق و گناه هر چند کبیره باشد مضر به ایمان نیست، پس مرتکب کبیره مؤمن است نه کافر. و منزلت عقیده میانه ای، نه معتزله عقیده میانه ای ابراز داشتن، گفتن مرتکب گناه کبیره نه مؤمن است نه کافر، برزخ میان اون دو است. معتزله نام این مرحله را منزلت بین المنزلتین گذاشتن، گویان اول کسی که این عقیده را ابراز کرد واصل ابن عطا شاگرد حسن بصری بود. روزی واصل در محضر استادش نشسته بود که همین مسئله مورد اختلاف خوارج و مرجعه را پرسیدن. پیش از اون که حسن جوابی بدهد، حسن بصری واصل گفت به عقیده من اهل کبائر فاسقن نه کافر. اونا مرجعه مخواستم گرد اینا کافر، این گفتم. بعد از جمعیت جدا شد و به قولی حسن بصری او را اخراج کرد و کناری گرفت و و به تبلیغ عقیده خود پرداخت و ای کناره گرفت در این مزبط که وقت ابوعی واصل ابن عطا کناره گرفت چون عقیده شو ابراز کرد این برخلاف عقیده حسن بصری بود و یا بهش تندی کردن کناره گرفت از جهت ای رو با پیروانش گفتن معتزله. اعتزال یعنی کناره گیری و اینا. بعد بگذن سر این که اینا رو گفتن معتزله اینه بالاخره تو این دست کناره گرفت یا کناره واش داشتن که کناره گیری کنه شد معتزله. این وقت میگه که به تبلیغ عقیده خود پرداخت. شاگرد و برادر زنش عمرو بن عبید نیز به او ملحق شد. عمرو بن عبید همون کسی است که هشام بن حکم از شاگرد حضرت صادق باش مباحثه کرد ازش پرسید چشم داری یا نه، گوش داری یا نه، دست داری یا نه، که نوعاً شنیده که این حضرت صادق به هشام فرمود که مباحثه‌ای که با او شخص کردید برا من بیان کن. او عرض کردیم نه رسول الله، من در حضور شما. حضرت فرمود که نه، چیزی که میگوید عمل کنید. این شعر داد که رفتم شنیدم این مجلس درسش و اینها، رفتم و کنار نشستم و حرفایی میزد. منم اجازه گرفتم، گفتم سوالی دارم، اجازه دادم. من سوال کردم، پرسیدم چشم داری یا نه. یه قدری خندیدند و گفتم حال سوال من از قبیله. یکی یکی گفت بله. گفتم با چشم چیکار میکنی؟ مثلا میبینم راه و اچه، دست داری یا نه، پا داری یا نه. یکی یکی از عمرو بن عبید سوالان میکنه. وقت آخرا میپرسد قلب هم داری یا نه. گفت بله قلبم دارم. گفت که قلب برای چی میخوای؟ هشام میگه دادش پرسن قلب برای چی میخوای؟ گفت برای که قلب رو میخوام برای رفع شک اعصاب و جواره. یعنی میخواد بگه که چشمم اگه به جا باز شد، به جا بسته شد، گوشم اگه به مورد گوش داده شد، اینا دستم به مورد دراز شد، همه در اثر قلب است. وقت میگه بهش گفتم که خب دستت که در این مملکت کوچک بدن یه قلبی میخواییم برای رفع عذاب شک عذاب، چی تو در جامعه امام نمیخواییم برای آقا، چون اونا معتقد بودن که دیگه امام لازم نیسته ای تو چیزا. و به همه جور هشام او شخص رو مغلوبش کرد اینا. و حضرت صادق خلاصه این مباحثه رو خیلی خوشش اومده بود، حضرت تشویق کرد از جوان که همچی تونست او شخص را مغلوب کنه. و او شخص این عمرو بن عبید که از اینجا برمیاد که این عمرو بن عبید این برا شاگرد و شاگرد واصل بودست و برادر زن به قول ما نجف آبادی حلولت این واصل بودست، برادر زن عمرو بن عبید نیز به او ملحق شد. اینجا بود که حسن گفت اعتزل عنا، یعنی واصل از ما جدا شد و به قولی مردم گفتن اعتزل قول الامه، یعنی اعتزل تثنیه به قول ما، یعنی واصل و عمرو بن عبید از قول همه امت جدا شدن و قول سومی اختراع کردن. بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.